سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسیه در مورد برقراری روابط با طالبان استقبال کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد گفته که به فدراسیون روسیه ابراز می‌کند که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تأمین منافع مشترک اراده جدی سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته برقراری روابط با حکومت طالبان را یک نیاز خواند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افغانستان پس از چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی دارای یک حکومت مسئول شده. وزارت خارجه طالبان همچنین گفته که فرصت مناسب برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه تا هنوز مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعالیت دارند. وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در دوحه پایتخت قطر ابراز تمایل کرده. ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول ذاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه طالبان نوشته که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم در دوحه در مورد افغانستان تغییر مثبت در محور بحث‌های نشست سوم ایجاد شده. از قول جلالی همچنین گفته شده که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست‌های سوم در دوحه شرکت کنند، اما به گفته ضیاء احمد آنها منتظر هستند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی نشست را در میان بگذارد. قرار است سومین نشست دوحه از 30 جون تا 1 جولای در دوحه پایتخت قطر دایر شود. در اثر فرو ریختن دیوار یک خانه در لغمان، 3 عضو یک خانواده و شمول یک زن و یک کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این حادثه در منطقه چوک یونس در مربوطات مرکز ولایت لغمان رخ داده. زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند و حالت صحی آنها وخیم خوانده شده. بان که در مورد علت این رویداد معلومات داده نشده، اما بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان تهداب دیوارها را سست و آسیب پذیر ساخته. سازمان عفو بین الملل می گوید که تعداد اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد گفته که در سال گذشته در مجموع بیش از 1050 مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش را نشان می دهند. عفو بین الملل به ویژه از ایران یادآوری کرده که به گفته این سازمان با تطبیق حداقل 853 حکم اعدام 48% افزایش نسبت به سال گذشته دارد. به گفته عفو بین الملل، ایران از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم و افزایش کنترل بر آنها استفاده کرده. به گفته عفو بین الملل، ایران، چین، عربستان سعودی، سومالیا و ایالات متحده آمریکا 5 کشوری‌اند که بیشترین موارد تطبیق حکم اعدام را در سال 2023 میلادی داشتند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند، یک پیام وحشتناک خواهد داشت، زیرا طالبان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند. I think it sends a horrible message. The Taliban have not met any of the commitments they said they were going to meet when they took over. یک آگاه امور بین الملل هم در این مورد میگوید
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا به کل همه که دنیا معلوم است که چهار مشکلات های زندگی می باشه و من همیشه مریض هستم، بسیار با مشکل زندگی خود را پیش می بریم.
گزارش هم داریم در مورد این که تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. با گذشت حدود دو هفته از سیلاب‌های مرگبار اخیر در مناطق مختلف افغانستان، شماری از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند
روزا تیر شد تا هنوز بدون سرپناه هستیم. هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته. خانه ما خراب شده. چیزی نداریم که بخوریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان کربی مشاور روابط عامه اداره امنیت ملی قصر سفید میگوید که اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آنها اقدام کند، پیام وحشتناک برای کشورهای منطقه خواهد داشت. جان کربی در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفته که طالبان تا اکنون به هیچ یک از وعده‌هایی که گفته بودند عمل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه این اقدام را انجام دهد پیام وحشتناک به دیگر کشورها خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه 28 می در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
من فکر میکنم این یک پیام وحشتناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتشان که برای پس از گرفتن مسئولیت کرده بودند عمل نکردند. آنگونه که آنان با زنان و دختران برخورد میکنند، اقتصاد را مدیریت میکنند و از مردم خود مواظبت میکنند. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. درباره روسیه ما فکر میکنیم که این یک پیام بد به دیگران میدهد. من در این نقطه نمیخواهم وارد یک موضوع فرضی شوم، اما این یک اقدام نامعقول است.
جان کربی رفتار حکومت طالبان در مقابل زنان و دختران افغان، سازماندهی امور اقتصادی افغانستان و نگرش حکومت آنها نسبت به مردم افغانستان را خلاف تعهدات طالبان دانست. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه 26 می تمایل خود را برای حذف طالبان از فهرست سیاه اعلام کرد. لاوروف طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت که این امکان برای مسکو وجود دارد که طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده‌اند حذف کند. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه 27 می گزارش داد که زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود، صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل یادآوری است که روز سه‌شنبه 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه گفته است که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. این اظهارات مقام‌های روسی واکنش جبهه آزادی افغانستان را که از مخالفان حکومت طالبان است نیز برانگیخته است که ارزگاه مدعی حملات به طالبان است. این جبهه روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و هر گونه امتیازدهی با آنها عواقب خطرناک از نظر امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی درباره اظهارات مقام‌های روسی چیزی نگفته و به سوال‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخ نداده است. اما زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این بالاترین بیانیه روسیه در پیوند بعد حوزه روابط سیاسی با حکومت طالبان و نشان دهنده اطمینان عزم سیاسی این کشور در توسعه روابط است. قابل ذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه با آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که جان کربی مشاور روابط عامه امنیت ملی قصر سفید گفته که اگر روسیه در زمینه به رسمیت شناختن طالبان اقدام کند یک پیام وحشتناک برای سایر کشور خواهد داشت. ساعت قبل در این مورد با غوث جانباز آگاه روابط بین الملل و دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مسکو صحبت داشتم. در آغاز از او پرسیدم که منظور آقای کربی از این پیام وحشتناک چیست؟
آنچه را که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه. ایالات متحده امریکا با در نظر داشته این حقیقت که گروه طالبا در ایالات متحده امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و شناخته شده، 12 سال با اینمی گروه داخل تعامل و مذاکرات بود، با می گروه معاهده دوحه را به امضا رساند. حالا که معادله تغییر کرده و یکی از کشورها میخواهد نام گروه را از فهرست تروریست ها برداره، یا متعجب میشن و ایره حتی وحشتناک مینامند. قبلا وقتی که وا داخل تماس بودن ای وحشتناک نبود، پس در روابط بین‌المللی هم یک اصل وجود داره، منافع، و ایالات متحده امریکا همیشه متوجه منافع خود است تا این که با کشورهای دیگه چندان توجهی داشته باشد.
آقای جانباز، اظهارات اخیر رئیس جمهور پوتین در مورد این که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با افغانستان روابط برقرار کند، چه پیام سیاسی را بر سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین میرساند؟
وقت ولادیمیر پوتین میگه که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر داشته باشد، هدفش افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. و از طرف دیگه این چه پیامی را میتونه، پیام سیاسی را میتونه به سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین برسانه؟ در رابطه باید گفته شود که اقدامات مسکو کاملا در هماهنگی با تهران و پکن و سایر کشورهای منطقه قرار دارد. و در رابطه خود پوتین هم اظهارات داشت در تاشکند در حین کنفرانس مطبوعاتی خود. بنابراین این پیام هماهنگ شده سیاسی این کشورها با رقیب اصلیشان که ایالات متحده امریکا هست می باشد.
آقای جانباز، تا حال چی چیز و یا چیزهای مانع از برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده؟
آنچه که مانع برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده، روسیه نمی خواهد که کل بار سیاسی گروه حاکم در افغانستان به دوش خود بگیره. اگر به این کار احتمالاً روسیه هم متوسل شود، اما قسمی که خود ولادیمیر پوتین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشتند، این اقدام در هماهنگی با سایر کشورهای منطقه انجام خواهد دادن. و این درست و دقیق گفتنش که چی وقت این کار صورت خواهد گرفت در این لحظه مشکل است، لیکن این که حالات و وضعیت و شرایط میره و میطرف این آدم میتونه بگویه، لیکن این یک اقدام بعدی و باز هم یک اقدام هماهنگ یافته و مشترک امی کشورها خواهد بود.
آقای جانباز، آیا همچو اظهارات رهبری یک کشور بزرگ منطقه بالای عملکرد طالبان تأثیر خواهد داشت؟ چون درست بعد از این سخنان پوتین بود که حکومت طالبان به اشتراک در نشست دوحه تمایل نشان دادند.
در این هیچ شک نیست که اظهارات کشور مقتدر مانند فدراسیون روسیه و رئیس دولت این کشور گروه طالبان را به ترتیب تشویق میکنند و به ترتیب و احساس حمایت میکنند. در این حال انتظارات گروه طالبان با بیشتر از این است که از فهرست سیاه برداشته شوند و غالبا به این نظر هستند که از لیست سیاه خود برداشته میشند، لیکن وا خواستار به رسمیت شناختنشان هستند که این پروسه طولانی تر میتونه باشه و کشورها غالبا فعلا آماده همچون یک اقدام نباشند به شمول فدراسیون روسیه و همکارایش. در این حال طبیعتا که احساس خوشنودی کردن طالبان و میفهمند که حمایت کرد دارن، بنابراین با دوحه غالبا به احتمال قوی سفر خواهد کرد.
مصاحبه با غوث جانباز، آگاه امور بین الملل، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا میگوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. اینکه چرا، جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یاوچا به روز سه‌شنبه 28 ماه می با نشر گزارش تازه زنان سرپرست خانواده را در سال 2024 آسیب پذیرترین گروه در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش، این زنان که در معرض ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان سرپرست خانواده قرار دارند، بیشتر بر مکانیزم معیشت اضطراری متکی‌اند که سبب ازدواج زود هنگام دختران و کار کودکان آنان می‌شود. یاوچا همچنان گفته است زنان در کل 24% جمعیت نیازمند را در افغانستان تشکیل می‌دهند. گفته این سازمان با وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، تمام حقوق بشری زنان و دختران زیر پا می شود و آن را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند. اوچا تاکید کرده است که زنان و دختران افغان مستحق داشتن حق تحصیل و کار بدون ترس و تبعیض هستند. در همین حال برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. نفیسه سرپرست یک خانواده در کابل درباره وضعیت زندگیش می گوید:
یک فامیلی که مرد نداشته باشه خطبا به کل همه که دنیا معلوم است که چهار مشکلات های زندگی می باشن و من همیشه مریض هستم، بدون دوا زندگی کرده نمیتونم، دوا می خورم، بسیار با مشکل زندگی خود را پیش می بریم.
فاطمه باشنده شهر مزار شریف هم می گوید 21 سال در ریاست کودکستان ها کار کرده اما یک سال می شود بدون دلیل از کار منفک شده است. او که سرپرست خانواده 5 نفری خود است به رادیو آزادی گفت:
یک سال می شه که ما بیکار در خانه هستیم، نانوار فامیل هم خودم بدون کنم که ما شروع کار خود را پیر می کنیم، 5 نفر از دای فامیل هستیم دیگه، هیچ کسان توجه نداره برای ما.
عزیز احمد مولوی زاده مدیر امور فرهنگی بنیاد خیریه حبیبیار که به گفته او اولویتشان زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست است نیز به رادیو آزادی گفت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانواده سبب افزایش کار شاقه در بین کودکان این خانواده ها شده است. او همچنان افزود:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم که خانواده هایی که سرپرست مرد نداشتند، خانواده ها نیازمندی های اونها خیلی بیشتر بوده نسبت به خانواده هایی که سرپرست مرد داشتن، چون خانم ها دسترسی کمتری دارن و زمینه کار بر اونها اینقدر میسر نیست نسبت به مردها.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار ده ها ممنوعیت و محدودیت دیگر، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه ادارات غیر دولتی و آرایشگاه ها را ممنوع کرده است. زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها نیز محروم شدند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پیش از این هم بارها زنان سرپرست خانواده در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان به شدت ضعیف شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
با گذشت حدود دو هفته از وقوع سیلاب‌های مرگبار در ولایات مختلف افغانستان، تعداد از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند. سیلاب‌ها خانه و زمین‌هایشان را ویران کرده و اکنون زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برخی افراد متضرر از سیلاب‌های اخیر در غور، بغلان و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان می‌گویند که در شرایط سخت به سر می‌برند و خانه و سرپناه برای زندگی ندارند. آنان می‌گویند که در کنار خانه‌هایشان زمین‌های زراعتیشان نیز ویران شده و با بحران بشری روبرو هستند. عبدالبشیر باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان می‌گوید:
زما خپل کور می‌چیده ده خو په کمال توګه بین
خانه خودم را به کلی ویران کرده است، چیزی نمانده است، فقط نیم میتر دیوار در تمام حویلی باقی مانده است، دیگر همه چیزم را از بین برده است، گندم و پیاز و تمام زمین‌های زراعتی که داشتیم از بین رفته است، در خطر هستیم، نه خیمه داریم و نه غذا.
نورالله یکی از باشندگان قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت وضعیتشان فاجعه بار است.
او داخل خانه مادر آمده، یعنی یک اتاق چپه شده، همی جهت پیندن زیر خیمه از آشامدنی ما خراب است، از همه موی مو آشامدنی نداریم، باز از رو که از همه سرپناه بکیه.
ادریس یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور بر رادیو آزادی گفت:
روزا تیر شد، هنوز بدون سرپناه هستیم، هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته، خانه ما خراب شده، چیزی نداریم که بخوریم، چه خساره دیدیم، دار و ندار ما هستیم، چیزی که داشتیم نداشتیم، کلش سیلاب خراب کرده، زمینه که داشتیم تمام زمینه را سیلاب خراب کرده.
عبدالعزیز یکی از سیلاب زدگان ولایت فاریاب میگوید سیلاب ها در این ولایت تمام منابع عایداتی مردم را ویران کرده است.
در قریه و منطقه مردم زیاد از خانه تخریب شدند، مواشی مردم بسیار تلف دادند، تقریبا بیش از 1000 دانه مواشی مردم تلف دادند در قبیله گاو بزرگسپند.
در نتیجه سیلاب های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایت دیگر افغانستان مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد متحمل شدند و بسیاری از مردم به خانمان شدند. بر اساس دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 10,000 خانه در ولایات مختلف مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به گونه کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر نیز آسیب دیدند. بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، از 10 تا عبده می 449 نفر بر اثر سیلاب ها در ولایت های مختلف جان خود را از دست دادند و 1,718 نفر دیگر مجروح شدند. برنامه جهانی غذا WFP هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که برای تامین نیازهای اولیه سیلزدگان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. از سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان درباره کمک‌ها به سیلزدگان هم پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کمک 200,000 یورویی به سیلاب‌زدگان خبر داد و گفت که این کمک برای 28,000 نفر در ولایات شمالی، غربی و شرقی افغانستان توزیع می شود. به گفته اتحادیه اروپا، این پول در بخش‌های ارائه خدمات صحی، سرپناه، نیازهای اولیه زندگی از جمله پتو، وسایل خانه و آشپزخانه و کمک‌های نقدی هزینه می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
معترضان در گرجستان علیه قانون به اصطلاح عوامل خارجی دست به اعتراضات زده و آن را طرح روسی می خوانند. معترضان می گویند که در مقابل این قانون موقف خود را حفظ خواهند کرد، زیرا به گفته آنها این قانون برخلاف اصول دموکراسی است و مانع پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. الکساندر میشولیزا، یک تن از این معترضان، بر رادیو آزادی گفت:
بسیار ناامید هستم، زیرا این رویای روسی است نه از گرجستان. این رویای اروپای ما را تخریب می کند. این اقدام راه را برای تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا باز می کند. ما در برابر این قانون مبارزه خواهیم کرد و این مبارزه برای ما بسیار مهم است.
پس از اعتراضات مردمی در مورد پیشنویس قانون به اصطلاح عوامل خارجی، سالوما زورا بیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، این قانون را ویتو کرد، اما پارلمان گرجستان روز گذشته این ویتو را لغو کرد و این قانون را تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی، این طرح یک بار دیگر به میز رئیس جمهور گرجستان برخواهد گشت، اما مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این طرح به توشیح شدن نزدیک شده است. قانون مشابه در مورد عوامل خارجی قبلا از سوی روسیه هم تصویب شده که بر اساس آن نهادهای خارجی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی تحت فشار قرار گرفته و از فعالیت در آن کشور بازماندند. استیفن کاپس، رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ماموریت در ارائه اخبار مستقل برای آن کشور عقب نشینی نخواهد کرد. او روز گذشته پس از تصویب این قانون از سوی پارلمان گرجستان در بیانیه‌ای گفت که به همین دلیل است که 10,000 گرجستانی که برای تظاهرات علیه طرح این قانون به جاده ها برآمدند، این قانون جدید و خطرناک را قانون روسیه می‌خوانند.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از این کشور خواستند که برای رفع محدودیت‌های آموزشی آنها تلاش‌های بیشتر به خرج دهند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، بر رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیولا ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن وارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیب اکبری عمر بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو زودی گفت:
بسیار زیاد مشکلات ما بازم ما کوشش خود می کنیم و هیچ وقت شکست قبول نمی کنیم. هدف ما این است که وطن ما باید از بی‌سوادی، از غریبی، از مشکلات برایه. از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش می کنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر رحمت فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف 6 را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از سنف 6 در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهرا به این خواسته ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، آنچه که ظاهرا قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
اولین ریل حامل مواد ترانزیتی افغانستان پس از 40 روز به شهر وان در ترکیه رسید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات دلیل تأخیر این قطار را که حامل سنگ تلک افغانستان بود طی مراحل اسناد گمرکی، بارگیری و تخلیه در مسیر راه خواندند. انجمن فابریکات سنگ تلک ننگرهار نیز گفته که در بخش صادرات این مواد معدنی همیشه مشکلات وجود داشته. جزئیات در این گزارش.
زمانگیر شدن رسیدن قطار ریل ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ تالک افغانستان به ترکیه که 40 روز در بر گرفت، پرسش های را ایجاد کرده است که چرا انتقال این محموله به این اندازه زمانگیر شده است. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایراد، روز چهارشنبه درباره علت این تاخیر به رادیو آزادی گفت:
تنها مشکلی که اینجا ایجاد شده بود در طی مراحل اسناد گمرکی از اینا بودن که تا اندازه یک وقت زمانگیر است. و موضوع دیگر دلیل یکم با تاخیر میرسانند. 11 تن جنس کازی انتقال بتن تا به خاطر بارگیری از و تخلیه و به یک از گاه به ایستگاه دیگه که میرسه تاخیر بارگیری میشه زمانگیر است.
او گفت که با وجود این همه مشکلات، راه آهن در بخش صادرات و واردات اموال نقش مهم داشته و با استفاده از این راه اموال با مقدار بیشتر و با هزینه کمتر به گونه مطمئن منتقل خواهد شد. در این حال انجمن فابریکاداران سنگ های تالک در ننگرهار می گوید روند صادرات سنگ های تالک به کشورهای بیرونی وقت و نوقت با مشکل مواجه بوده است. محفوظ الحق کاکر، سخنگوی این انجمن، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان شوکان سی دنالای بیلا بیلو هیوادونو تصادریگی.
سنگ تالک افغانستان به کشورهای مختلف صادر می شود. در بخش ترانزیت وقت نوقت مشکلات برای تاجران پیش می آید، تا جایی که ضرر هم می کنند. خواست ما این است که برای تاجران این بخش سهولت فراهم شده و مشکلاتشان حل گردد.
او اما از این مشکلات به گونه مشخص نام نبرد. با اساس معلومات انجمن فابریکاداران سنگ تالک ننگرهار، سنگ تالک افغانستان از لحاظ کیفیت و کمیت در سطح جهان از شهرت خوب برخوردار بوده و سالانه با مقدار 300 تا 500 هزار تن سنگ تالک به کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می شود. این مشکلات در حال بیان می شود که خبرگزاری دولتی ایران ایسینا روز سه شنبه 28 می گزارش داد که نخستین قطار هاوی سنگ‌های معدنی افغانستان از مسیر رایزنگ ایران عبور کرده است. این قطار روز سه شنبه به شهر سرحدی وان ترکیه رسید. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که نخستین ماموریت ترانزیتی که از افغانستان روانه